inshallah that the man machine stays in the barren as a daughter to his father Muslimin. I was the Jawali Omani. چقدر ارادت داریم به ساحت منبر و مفتی و مقدس حضرات آل الله پنج صلوات محمدی بسن به نایده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين رافع السماوات وخافض الأراضين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الأصفياء من عترته لا سيما خاتم الأوصياء حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة زاكية تامة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك پایان ماه سفر یادآور شهادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیهما آلاف التحیه و الثناست به این ذوات قدسی تولی داریم و از معاندان و دشمنان آنان تبری می جوییم. به روح مطهر حضرت سالار شهیدان حسین ابن علی و همچنین آقا امام مجتبی علیه السلام و امام رضا و سرور کائنات خاتم الانبیاء و المرسلین رسول مکرم اسلام صلواتی اهدا فرمایید. گرچه خدای عالم برای هدایت انسانها چراغی را و سراجی را که منیر است و روشنگری تام دارد به بشر اهدا فرمود که رسول الله هدیه الهی به بشر است، اما او تنها یک معلمی نیست که بهترینها عالیترینها را در بهترین و زیباترین صورت به بشر هدیه نموده باشد و برای هدایت اونها این تحفه و ارمغان هدایت را برای بشر فراهم داشته باشد، بلکه همراه با این علم جهات عدیده ای رو به عنوان اوصاف و ویژگی ها برای پیامبرانش و خصوصا رسول گرامی اسلام معرفی کرده و اونها را با این دسته از اوصاف حمیده برای بشر فرستاده است. ملاحظه فرمایید، خب پیامبران مستحضرید که بر مبنای استفا و انتخاب از طرف پروردگار عالم مبعوث می شوند. استفا و انتخاب یعنی بهترین ها، نخبه ها، پاکترین ها از طرف پروردگار عالم انتخاب می شوند. یکی از شؤون الهی شأن استفاست. انسان ها باید خودشون رو به شأن الهی نزدیک کنند. شأنی از شؤون الهی استفاست. استفا یعنی چی؟ شما الحمدلله چه صوت خوب، چه آیات خوبی رو ما امشب استفاده کردیم از قاری کریم قرآن. این استفا یکی از ویژگی های پروردگار است. ان الله استفا. ان الله استفا یعنی چی؟ یعنی خدای عالم انتخاب کرد، برگزید. چه کسانی را خدای عالم انتخاب می کند؟ از بین همه انسان ها. ما هم دیگر رو که نمی شناسیم. ممکنه در بین شما عزیزان، برادران و خواهران اولیای الهی باشه، ما که نمی شناسیم. دلهای پاک، جانهای پاکیزه، قلبهای پاک، ضمیر آرام و مطمئن به یاد و ذکر خدا، اینا هستن تو جامعه، ما که نمیشناسیم. اما خدای عالم اطلع علی الارض، خدای عالم طلوع میکند و بهترین ها را برمیگزیند. استفا یعنی اون پاکیزه ترین و مصفا ترین و بهترین ها منتخب خدا هستند. انبیای الهی همین جور نیست که خدای عالم مثلا چند نفر رو انتخاب کنه به نام موسی، عیسی، ابراهیم، این همه از انبیا رو، نه. اینها باید یک رسالت فوق العاده ای رو به بشر برسانند، باید از بهترین ها، نابترین ها، پاکیزه ترین ها، از کسانی باشند که دیگه بالاتر از اینها وجود نداره، سرآمد انسانها باشند. گفتن از بین همه انسانها انبیا، از بین همه انبیا اولوالعزم، از بین اولوالعزم رسول الله مصطفی است. چرا لقب شریفش مصطفی است؟ مصطفی یعنی چند مرتبه انتخاب شده. از بین همه موجودات انسان، از بین همه انسانها انبیا، از بین همه انبیا اولوالعزم، و از بین اولوالعزم یک شخصیت ممتازی همانند رسول الله انتخاب می شود، می شود حبیب الله. اینجور نیست که هر کسی رو حق سبحانه و تعالی اختیار کن. اختیار یعنی چی؟ یعنی خیر است، نیک است، پاکیزه است. انتخاب، اختیار، استفا، اینا شؤون الهیه. بهترین ها رو انتخاب میکنن. خب رسول گرامی اسلام مصطفای عالم وجود است. خب این مصطفی چه ویژگی هایی داره؟ چه خصائصی داره؟ خدای عالم خصائص این برگزیده ترین موجودات که شده سید الکونین، سرور عالمیان، نه تنها به عنوان سید المرسلین، سید یعنی اون نوع برتر، نه تنها سید المرسلین است، سید الانبیاست، سید الکونین است. یعنی اگر شما از آغاز هستی تا انجام هستی همه موجودات را، همه کرائم الهی را، از ملک تا فلک، از عرش تا فرش، هر کدام از این مجموعه رو بنگرید، بالاتر از او و شریفتر از او نمییابید. این شده سید الکونین. این انتخاب شده برای چی؟ برای اینکه هدایت الهی را به بهترین وجهی برای بشر ابلاغ کند. خب این انسان باید چقدر عزیز باشد، والا باشد، متعالی باشد، ویژگی های ممتازی داشته باشد. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. شما نگاه کنید، این برخی از اوصاف کریمانه رسول الله هست که داره خدای عالم در کتابش که لسان وحی است بلا غیر، این اوصاف رو برای پیامبر معرفی. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. او یک چراغ روشنگر و یک آفتاب تابناک و تابنده است. او فقط و فقط شما را به خدا فرا می‌خواند و داعیا الی الله باذنه. برای خودش نمی‌خونه. نوعاً افرادی که دیگران را دعوت به خدا میکنن، خودشون هم یه سهمی میخوان داشته باشن. این مبلغ، این عالم یه سهمی میخوان. نه، داعیان الالله، فقط و فقط. کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. این اوصاف خیلی اوصاف حمیده است، خیلی ارزشمنده. یه آدمای ناب و خالص و پاک و پاکیزه از هر جهت که خدای عالم اینها را شسته و رفته، تمیز، صاف و پاکیزه برای وحی و رسالتش کرده است. خب حالا مریم سلام الله علیها یک پاکیزه دختری بود که در نهایت صفا و طهارت بود. کسی در طهارت مریم سلام الله علیها تردید نداشت. او کسی بود که با احدی مساس نداشت. وقتی خدا در باب مریم سلام الله علیها از طهارتش سخن میگوید، چون همه کسی که نمیدونن بدون پدر مادر بشوند و روح القدس در اونها بدمد و او را به عیسی مادر کند، یه انسانی، یک رحمی، یک وجود مقدس و پاکیزه به تمام معنا که طهارت از سر و رویش ببارد. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. بناس یک کسی، یک دختری، یک خانمی در اوج طهارت، در اوج پاکدامنی و عفاف به جایی برسه که به یک شخصیتی همانند عیسی مادر بشه بدون پدر. چقدر باید این رحم پاک باشه، چقدر این جان، حالا جسم که هیچ، این روحش از لطافت برخورداره. وقتی از راه وحی به او خبر دادند که تو بناس مادر بشوی، گفت ای کاش من زنده نبودم و این خبر رو نمیشنیدم، من چجوری میتونستم؟ ولم یمسسنی بشران، احدی با من تماس نداشته. یا مریمو ان الله اصطفاک، خدا تو را انتخاب کرد از بین همه زنها، ولیکن این طهارت برای مادر شدن به عیسی کمه، باید یه طهارت مضاعفی رو خدا بهت بده تا با اون طهارت مضاعف لیاقت و شأنیت مادر شدن به عیسی را داشته باشی. یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این اصطفا دو تا اصطفا است، دو تا انتخاب، یک انتخاب اول زمینی، یک انتخاب ثانی آسمانی، و اون وقت است که میتواند به عیسی مادر بشود. چه عظمتی دارد مریم، چه عظمتی! ما که نمیشناسیم، ما که نمیدونیم. موقعیت فوق‌العاده است، برای اینکه یک کسی مثل روح الله، عیسی روح الله که مظهر اماته و احیاست، مظهر شفای الهی است، بناست به عنوان پیغمبر بیاد و در این دامن پرورده بشود. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا و برن به والدتی. من نسبت به مادرم با کمال نیکویی و خوبی باید برخورد کنم. و برن به والدتی، چه اوصافی! ولم اکو جبارن شقی، یا من هرگز از باب جباریت و شقاوت نیستم. و جعلنی مبارکن، خدای عالم مرا مبارک قرار داد، هر کجا که باشم با برکت هستم. اینا توصیفات فوق‌العاده است که خدای عالم داره معرفی میکنه که اگر بناس شما از عیسی تبعیت کنید، از موسی تبعیت کنید، از رسول گرامی تبعیت کنید، دلتون قرص باشه. یه آدم معمولی نیستن اینا. اینا درسته که زمینی هن در ظاهر، خب این پزری دارد به نام عبدالله، مادری دارد به نام آمنه. نه، این نگاه نخستین است. این بناس بیاد به جایی که در پیشگاه حق با برترین نوع از عصمت همراه باشد. خدای عالم چنان او را شستشو میدهد که وقتی وحی بر پیامبر نازل میشد، پیامبر میگفت که ممکنه فراموشم بشه. نه ای رسول من، سرعت نجوی، شتاب نکن، من اینها را برای تو کامل حفظ میکنم. این نوع از عصمت که مفسران بزرگوار ما مثل مرحوم علامه طباطبایی اینا میگن، اینها سه مرتبه از عصمت رو دارن. انبیای الهی سه مرتبه از عصمت رو دارن. عصمت در مقام تلقی وحی، عصمت در مقام حفظ، و عصمت در مقام ابلاغ. اون وقتی که از زبان مبارک یک معصوم، یک نبی، یک رسولی بناست که وحی الهی ابلاغ بشه، احدی در او راه ندارد، احدی در او راه ندارد. ما با شهابی و با رصدهای اجازه نمیدیم. درسته، ملاحظه فرمایید، تا قبل از عالم وهم، تا زمانی که وحی در عالم عقل است، احدی دسترسی ندارد. هر کس هست عقلی اند، مجرد اند، فرشته اند، هیچ. اما به محض اینکه این وحی داره تنزل پیدا میکنه، میخواد بیاد در حوزه وجودی رسول گرامی اسلام یا هر پیغمبری، میاد تا برسه به زبان مبارکش، اینجا جای نفوذ شیاطین هست. ولی خدای عالم فرمود ما رصد میکنیم، شهاب داریم و اجازه نمیدیم که شیاطین بخوان در این فاصله رسوخ بکنن، نفوذ بکنن و وحی را از اون خلوصی و اسمتش در آورن. اینجوری که نیست که، خب بالاخره وحی میخواد بیان بشه تا زمانی که تو مرحله عقل است و به لفظ در نیامده، به خیال و وهم نرسیده، خب احدی نیست، چون شیطان در اونجا راه ندارد. اونجا عالم عالم اخلاص است و مخلصین پاکیزن، اصلا شیطنت وجود ندارد. ولی وقتی این حقیقت میخواد بیاد تنزل پیدا کنه در عالم ذهن یک پیامبر، اینجا ممکنه شیطنت هایی باشه. اما خدای عالم فرمود ما اسکورت میکنیم، ما نگهداری میکنیم، فرشته هایی مأمورن تا این وحی را سالم، دست نخورده، پاکیزه، معصومانه به اذهان و به فکر جامعه برسانن. خیلی تشریفاتی که برای ابلاغ وحی هست سنگینه. آیت الله جوادی آملی کتابی دارن تحت عنوان الوحی و النبوه. حالا اگر اساتید بزرگوار هستن اینا رو ملاحظه کنن که اصلا فلسفه وحی چیه و اصلا وحی چجوری نازل میشه. خیلیه دیگه، چون از ناحیه حق سبحانه و تعالی، خب خدا را که ما چجوری میتونیم تصویر کنیم؟ وحی چجوری بناس ابلاغ بشه؟ به زبان چه کسانی؟ مگه زبان دارن؟ مگه نفس دارن؟ اینا حقیقت مجرده است. حالا وقت شما عزیزان رو نگیرم. این بحث ها بحث های عمده است که در حوزه نبوت و رسالت وجود داره. ولی بحثی که الان خدمت شما میخوام عرض کنم، که انبیای الهی و مشخصاً رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی مسئله رسالتش فقط این نبود که یه وحی بیاد و او این وحی رو تلقی بکنه و بعد به جامعه بده و تموم بشه بره. نه، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یک آیه‌ای در قرآن هست، آقایون این آیات رو قاریان بزرگوار شما برای شما تکرار بکنن تا جریان نبوت رو شما خوب با وجودتون لمس کنید، حس کنید. شما قلب پاک دارید، پاکیزه دارید، میتونید اینا رو حفظ بکنید و با اینها انس بگیرید و از طریق انس با این دسته از آیات با پیغمبرتون ارتباط بیشتر برقرار کنید. استاد والد بزرگوار ما که از اساتید میگفت من هر شب جمعه 2 رکعت نماز برای حضرت عزرائیل میخونم، ثوابشو میفرستم به حضرت عزرائیل که اون وقتی که میاد جان من رو بگیره منو بشناسه و من راحت تر باشه. ما با پیغمبرمون ارتباط نداریم که یه صلواتی همجور رو هوا میفرستیم. نه، اللهم صل علی محمد. انس میخواد، الفت میخواد، رفاقت میخواد، صمیمیت میخواد، عشق میخواد، محبت میخواد. محبت چیزی دیگه است، اصلا یک کیمیاست. ما باور داریم بله رسول الله هست، از طرف خداست و اینا کافی نیست. آیا شده که یه 2 رکعت نماز بخونیم اهدا کنیم به رسول مکرم اسلام؟ آیا یک زیارت خاص، حالا همینجا تو خانه فرق نمی کنه، حالا اگر توفیق داشت که خب میره، اگر نه هر کجا که باشه یه زیارت ویژه 2 رکعت نماز، یا رسول الله این اهدا کردم به تو، این 2 رکعت نماز رو یه قرآن ختم بدیم اهدا کنیم به رسول الله، یه قرآن ختم کنیم اهدا کنیم به حضرت جبرائیل امین که او این قرآن رو برای بشر، به پیغمبر صلوات الله علیه داد. اینا رابطه ما با اینا رو اصلاح میکنه، اینا ما رو تصحیح میکنه، ما رو کامل میکنه، باعث میشه ما در یک سطح دیگه و در یک افق دیگه ای ایمان داشته باشیم. به هر حال میخوام به یکی از شاخصترین ویژگی های رسول مکرم اسلام اشاره کنم و ببینیم که این پیامبری که این ایام سالگرد ارتحال اوست و همچنین عزیزان و فرزندان و اسباط او، امام حسن و همچنین آقا امام رضا علیه السلام که حدیثی هم از این بزرگواران عرض کنم، چه شخصیتی است؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آیا می دانید این پیامبری که ما برای شما فرستادیم کیه؟ ولقد جاءكم رسول من انفسكم، از خود شماست، از جنس شماست، بشر است، انسان است، اما نه تنها مبلغ وحی الهی است، نه تنها معلم است، نه تنها مزکی و مربی است، بلکه برای او بسیار سخت و دشوار، سخت و دشوار است اگر شما معاذ الله ایمان نیارید. نگران شماست. عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم. خدا پیامبری فرستاده است که پیامبر بسیار علاقمند است، بسیار مشتاق است که ما ایمان بیاوریم و اگر معاذ الله کاهلی کنیم، توجه نکنیم، به پیغمبر سخت میگذره. عزیز علیه ما عنتم، هرگز نمیخواد که شما خدای ناکرده مبتلا بشید به عذاب الهی، به مشکلات، به سختی ها. الان آقا امام زمان ارواحنا له الفدا، این چهره نورانی وجه اللهی تمام سختی ها و دشواری های این امت رو و این جامعه رو و انسان ها رو و همه انسان ها رو، او باید این معنا تحمل کنه. یه همچین دلی دارن، یه همچین بزرگی دارن. ولقد جاءکم رسول من انفسکم، داره پیغمبر رو معرفی میکنه. این پیغمبر چیه؟ معلم تنهاست؟ نه. مربی و مزکیه؟ نه، تنها اینا نیست. شاهد است، مبشر است، نذیر است، اینا هم هست. اما عزیز علیه ما انتم، اگر شما خدا ناکرده بخواید به سختی بیفتید، چه در دنیا چه در آخرت، به پیغمبر سخت میگذره. مبادا از ایمان و اعتقاد و باور به خدا و توحید فاصله بگیرید. ما وقتی این جوانهای ما، نوجوانهای ما از ایمان و از اعتقاد دل سرد میشن، شاید خیلی احساس نگرانی نکنیم، ولی برای اهل بیت و برای رسول الله اونقدر سخت. یه جوان شیعی، یه دختر یا پسر شیعی که از خاندان علاقمندان به اهل بیت هست، اینا یه مقدار در ایمانشون سست بشن، نمازشون رو، باورهایشون رو، اعتقاداتشون رو اون جور جدی نگیرن، به پیغمبر سخت میگذره. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم، مشتاق است، حریص است که شما ایمانتون رو سست نکنید، علمتون را جهل نکنید، یقینتون را شک نکنید. اینا خیلی مهمه. لا تجعلوا علومکم جهلا و یقینکم شکا، این خیلی مهمه. این ایمان خیلی ارزشمنده. هیچ واژه‌ای به اندازه ایمان در قرآن تکرار نشده، از بس این امر ارزشمند و عزیزه. این پیامبر گرامی اسلام آمده و ده ها و صد ها ویژگی رو با خود همراه کرده که برخی ها رو اشاره کردیم، از جمله اونها که حیفمون میاد در این شب آخر از اون بهترین ها و صفایای اخلاقی او نگیم. خب مستحضرید، همه شما بلدید، میدونید پیامبر گرامی اسلام فرمود بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم تا مکرمت‌های اخلاقی رو. مکرمت‌های اخلاقی چیه؟ ما یه اخلاق بد داریم، یه اخلاق خوب داریم، یه اخلاق کریمانه. اخلاق کریمانه هم مراتبی داره و اون مرتبه عالیه اخلاق کریمانه را آقا رسول گرامی اسلام مأمور است که به بشر ابلاغ کند. سه تا از اونا را عرض کنم. ببینید، اخلاق خوب یعنی اینکه اگر کسی به شما خوبی کرد خوبی کنید، این اخلاق خوب. اما اخلاق کریمانه این است که اگر کسی به شما بدی کرد در مقابلش خوبی کنید. ادفع بالتی هی احسن از سیئته. سیئه یعنی بدی. میخواید بدی رو دفع کنید، بدی رو با بدی دفع نکنید، بدی رو حتی با خوبی هم دفع نکنید، بدی رو با بهترین وجه دفع کنید، عالی ترین وجه دفع کنید. این میشه مکرمت اخلاقی. ادفع بالتی هی احسن، یعنی اگر میخواید بدی رو دفع بکنید، برای دفع بدی از شیوه بد بودن برخورد نکنید، نه این کنار. حتی خوبی رو هم نه. تو شاگرد مکتب پیامبری، او آمده است تا مکرمت اخلاقی رو به تو بیاموزاند. فرمود ادفع، همین آیه که امشب تلاوت فرمود، ادفع بالتی هی احسن از سیئته. آقا امام مجتبی علیه السلام فرمود ثلاث و خصال من المکارم. سه تا خصلت رو حضرت امام مجتبی علیه السلام، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اینا چقدر عظیمن، چقدر والان، اینا با چن انسانهایی روبرو بودن. شما مثل اینکه یه چراغ رو تو یک مجموعه ظلمانی روشن کنید، بعد همین مجموعه ظلمانی این چراغ رو ببینن، هی سنگ بزنن، هی سنگ بزنن. فمز ثلاث و خصال من المکارم یا من مکارم الاخلاق. سه تا از خصلت‌های مکرمت‌های اخلاقی رو امام مجتبی علیه السلام در این حدیث بیان فرمود. فرمود اگر به شما ظلم کردند، تعفو عمن ظلمک، اگر کسی به شما ظلم کرد، شما نه تنها ظلم نکنید، نه تنها پاسخ او رو به این جور ندهید، بلکه نسبت به او عفو کنید. عفو در مقابل ظلم مکرمت اخلاقی است. تصل من قطعک، اگر کسی رفاقتش رو با شما به هم زد، پشت کرد، رو برگردون، محل نگذاشت، شما مکرمت اخلاقی اقتضا میکند که شما نسبت به او ارتباطتون رو برقرار کنید. تصلو من قطعک، تعفو عمن ظلمک. این نوع از برخورد میتواند جامعه را به کرامت برساند. ما شاگرد این پیغمبریم، ما امت این پیغمبریم، ما جامعهمون از این اشتباهات زیاد اتفاق میفته و در مقابل از اون این اشتباه رو با یک اشتباه بزرگتر داریم جبران میکنیم. اینجور شدیم که همدیگر رو نمیتونیم تحمل کنیم. صبوری جامعه ما، من از بزرگان و اساتید جامعه، پدران و مادران گرامی میخوام تحملشون رو بیشتر کنن، با بچه هاشون بیشتر صحبت کنن، از در دوستی و محبت، از در رفاقت. ما حوصله بزرگانمون کم شده، کمتر دلسوزی میکنیم، کمتر. در گذشته واقعا این بزرگان در جامعه بزرگی میکردن، صبوری میکردن، تحمل میکردن، راهنمایی میکردن. چرا در جامعه ما اینقدر مسئله جدایی و اختلاف و تفرق و اینها و اینها وجود داره؟ نقش بزرگانمان، نقش اساتیدمون، نقش پدران و مادران در این رابطه بسیار کم شده. اون کسی که میتواند با سخنش، با صبوریش، با دلگرمیش اختلاف بین دو نفر رو برطرف بکند و صلح و دوستی ایجاد بکند، میدونید چقدر ثواب داره؟ چقدر اجر داره؟ این همه روایات، این کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی مملو از این دسته از روایات. ما آقایون مفاتیح الجنان رو 10 مرتبه میخونیم، این مفاتیح الحیات رو 1 مرتبه هم نمیخونیم. خب این ضرره دیگه. اگر مفاتیح الحیات تو جامعه ما زنده باشه، جامعه ما از این اختلاف و تفرق و پراکندگی نجات پیدا میکنه. یک بینش فوق العاده ای آیت الله جوادی آملی به جامعه داد، گفت کنار مفاتیح الجنان یه مفاتیح الحیات لازم است. مفاتیح الجنان برای بعد از مرگ. آقا اگر 2 رکعت نماز خوندی اینقدر ثواب داره، اگر زیارت رفتی اونقدر ثواب داره، اونجا رفتی بهشته، اونجا رفتی حوری میدن، اونجا رفتی قصور میدن، اونجا این از این حرف هاست. الی ماشاءالله زیارت بخون، دعا بخون، نماز بخون، روزه بگیر، فلان، همش ثواب، همش ثواب، خیلی هم خوبه، خیلی هم ارزشمنده. ولی ما توی دنیای خودمون موندیم، روابط خودمون را بین پدر و مادر، بین همسر، زن و شوهر و بسیاری از این جامعه است، این جامعه ماست واقعا، جامعه اسلامیه، جامعه انسانیه. در غرب اصلا بس به جامعه اعتقادی ندارن، باوری به جامعه ندارن. ما از جامعه گذراندیم، به امت رسوندیم. چقدر این واژه فوق العاده و شریف است، امت، رابطه بین انسان ها نسبت به و کنتم خیر امت اخرجت للناس. اینو خدای عالم به ما گفته دیگه، به امت پیغمبر گفته دیگه، شما در بین امت ها بهترین امتید و کنتم خیر امت اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این ویژگی های یک امت عظیم اسلامی است. ما خیلی در این رابطه کند هستیم. اگر جامعه ما شعارش این باشه، شعارش این باشه که ما کلیدهای حیات، همین مفاتیح الحیات را که ارتباط انسانها با هم دیگر، ارتباط پدر و مادر، ارتباط معلم و شاگرد، ارتباط افراد جامعه با یکدیگر، ارتباط با محیط زیست، ارتباط با طبیعت، ارتباط با آب، با خاک، با هوا، حالا با خدا و اونا هم به جای خود محفوظ، همین ها زندگی ماست. ما وقتی یه سفر میکنیم میبینیم که این همه ببخشید پلاستیک ها و زباله ها اینجور توی جاده ها و اینا ریخته شده، این حیات نیست که، این حیات اسلامی نیست که، این مخالفت صریح با آیات و روایات و ادب اسلامی داره. چرا این کار میکنیم ما؟ ما شرممون میاد وقتی گاهی وقتا اینا رو میبینیم. اینا خب از همین مردم داره انجام میشه دیگه، اینا مفاتیح حیات ندارن، اینا زندگی خودشون رو و حیات خودشون رو با آموزه های دینی هماهنگ نکردن. خیلی از اینها انسانیه، عمده اینها انسانی است، اما دین این انسانیت رو شرافت بخشید، این انسانیت رو به عظمت رسوند، یک انسان متعالی ساخت. بخش قابل توجه از اینها انسانی است. بحث محیط زیست نباید تو جامعه ما جدی گرفته بشه؟ این همه مریضی، این همه آفت، این همه آسیب، این همه بیماری، میلیاردها میلیارد تومان روز مصرف همین دردها و بیماریها و مریضیها و داروها و رفت و آمدها و اینا داره میشه، و بخش قابل توجهش رو هم خود ما با بیتوجهی بدون این آموزه‌های اخلاقی و دینی و انسانی به اینجا رسوندیم. این کشور نیست که. چرا نباید این آموزه‌ها رو، کی باید بگه از پیغمبر بهتر؟ این قرآن عزیز که حتی در اکل و شرب هم به ما دستور میده کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ولا تبذروا. شما نگاه کنید این تبذیرها، این اسرافها داره با جامعه چه میکنه. یک عده در غرق در فقر، یک عده هم اونجور تبذیر و اسراف. خب اینا معلومه که ما مفاتیح الحیات نداریم دیگه. حالا شما بیا مفاتیح الجنان داشته باش. هی برو اربعین، هی زیارت، هی آقا شب جمعه است دعای کمیل و دعای روز جمعه، دعای ندبه، اینا چه فایده داره؟ اون کسی که مفاتیح الحیات نخواند و در متن زندگیش از مفاتیح الحیات بهره نبرد، از مفاتیح الجنان بهره ای نخواهد داشت. خودتون زحمت ندید آیون، خودتون زحمت ندید. من به عنوان کوچکترین شاگرد این مکتب عرض میکنم، اگر اهل مفاتیح الحیات نیستید به دنبال مفاتیح الجنان نباشید. این مفاتیح الحیات است که به ما درس زندگی میدهد. زنده باش، انسان باش، انسان شریف باش. البته این زیارت ها، این دعاها، این مناجات ها، این نمازها، این روزه ها میتونه برای تو بهشت های فراوانی بیاره. تو وقتی همسایت اینجوریه، با برادرت قهری، با خواهرت آشتی نمی کنی، اون دعوت می کنه قبول نمی کنی، پشت می کنی، اینا که پس مفاتیح الحیات نداری دیگه. پس برای چی اینو گفتن؟ این مفاتیح الحیات حجتیست برای جامعه ما. این مکرمت های اخلاقی است. از امام رضا علیه السلام در پایان عرضم حدیثی رو از امام رضا تحفه کنیم، فدای این امام رؤوف، اون امامی که عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. سؤال عن خیار العباد. از امام رضا علیه السلام سؤال کردند که بهترین بندگان خدا کیا هستند. سؤال حضرت، سؤال شد و مسئول واقع شد، عن خیار العباد، از بندگان خوب خدا چه کسانی هستند؟ ویژگی های بندگان خوب خدا چیست؟ اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلوا صبروا. شش خصلت رو امام رضا علیه السلام و عنوان ویژگی های بهترین بندگان خدا بیان می کند. اولی، اگر کار خیری انجام دادید، کار حسنی انجام دادید، احسانی کردید، تفضلی کردید، استبشروا، طلب بشارت کنید، یعنی خوشحال باشید، شادمان باشید، توفیق پیدا کردید که کار خیر انجام بدهید، این بسیار خوبه، آفرین. و اذا احسنوا استبشروا، کار خیر انجام دادن، خوشحالند، شادمانند. آدم از کار خیر که توفیق اون رو پیدا کرد باید شادمان باشه. و اذا اساؤوا استغفروا، اگر یه کار بدی انجام دادن استغفار کنن. ما متاسفانه کنار کار بدمون این چون استغفار رو قرار نمیدیم، این استغفار یه لایه تاریک میاره. اگر استغفار بکنیم این لایه تاریک میره، اگر نه گناه بعدی یه لایه دیگه، یه لایه دیگه، یه لایه دیگه میشه چرک. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چرک میشه. به ما فرمودن امام رضا علیه السلام شب شهادت اون حضرت است، ارادت را، معرفت را به ساحت اون امام قدسی داشته باشیم و این خبر را از حضرت بشنویم که اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا. اگر نعمتی به اونها داده شد، خدا نعمتی داد، علمی داد، ایمانی داد، هدایتی داد، مالی داد، هر چه کار که به آدم عطا شد که نعمت الهی است، خدا را شکر کند. ما بکم من نعمتن فمن الله. آیون فکر نکنیم که حالا این آقا، این دوست، این برادر، اون خواهر اون نعمت رو به ما داد. بله، اینا مظاهر اون نعمتن، مجالی نعمتی هستن که ما بکم من نعمتن فمن الله. هر نعمتی که به شما برسد از ناحیه حق سبحانه و تعالی، اذا اعطوا شکروا، وقتی که نعمتی به شما داد شکر. اینا ویژگی های بهترین بندگان خداست که از امام رضا علیه السلام میشنویم. و اذا ابتلوا صبروا، اگر به هر حال مصیبتی، مشکلی، سختی، مرضی، چیزی، به هر حال انسان است و انسان در عالم طبیعت با اینها روبروست، و اذا ابتلوا صبروا، اگر ابتلایی پیدا کردن، مشکلی برایشون پیش آمد، با صبوری و تحمل مسائل رو پیش ببرن. و اذا غضبوا عفوا، اگر غضبناک شدید، عصبانی شدید، خودتون رو کنترل کنید و عفو و بخشش رو به همراه داشته باشید. چقدر این عفو و بخشش خوبه. لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. این امام علیه السلام داره با معیار خدایی زندگی میکنه. مگر وقتی که غضبناک میشه میگه مگر نه آن است که ما از خدا میخواییم که خدایا ما اگر کار بد کردیم تو عصبانی شدی، اب نداره، عفو کن ما رو. خب ما باید عفو کنیم تا دیگه، تا خدا عفو کنه دیگه. این ادب است. این ادبی که پری شب هم خدمت شما عرض کردم، یک خانمی، یک دختر خانمی آمد و یک دسته گلی رو به امام مجتبی علیه السلام داد. یک کنیز بود این خانم. امام علیه السلام در مقابل این دسته گل فرمود تو آزادی. عرض کردن که یا ابن رسول الله، این دسته گل از باغ خودتون گرفته شده. این گفت بله، ولی خدا در قرآن گفت اذا حییتم بتحیه فحیوا به احسن منها او مثلها. اگر کسی به شما یه هدیه ای داد، یه هدیه ای رو که بالاتر است بده او بدهید، اگر نه در حد اون هدیه هدیه بدید. و اذا حیی، این ادب قرآن دیگه. مگه نمیگید که پیامبر اخلاقش اخلاق قرآنه؟ یعنی همین رو ما داریم دیگه. امام مجتبی علیه السلام ادب رو از خدا میآموزه. در قرآن خدا داره به انسانها این ادب رو میآموزه. اگر کسی به شما هدیه داد، یک کسی به شما سلام کرد، گفت سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اذا حییتم بتحیه فحیوا به احسن منها او مثلها. این ادب قرآنیه. آیا ائمه ما همینا بود؟ همینایی که در قرآن به ما دستور دادن. اینا میتونه انسان رو شریف کنه، عزیز کنه و در جایگاه بلندی برسانه. ما در این محافل و این مجالس داریم کسب فیض میکنیم از امامانمون، از این سخنان و از این سلوک و سنت و سیرت ارزشمند و متعالی که برای پیامبران ماست. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت له عليهم والذين عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. همین سوره مبارکه اعراف. این را نسبت ما را با پیامبر ما، ما پیغمبرمون رو باید با شنیدن سخنانش، اعمال سنتش در زندگی خودمون، در مرام خودمون بزرگش بکنیم. خدا پیغمبر رو شما تکریم بکن، ببین پیغمبر چجور تو رو تکریم میکنه، چجور در دنیا تو رو تعظیم. تو پیغمبر رو بگو چون پیغمبر این کار رو کرد، منم به تبع پیغمبر جایگاه عظیمی پیدا میکنه. از میخوام، وقت طولانی شد و جلسه سنگین وقت شما گرفته شد. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم همه اعمال شما، خدمات شما، صدقات شما در این دو ماه محرم و صفر که تلاش کردید تا شعائر حسینی را، شعائر نبوی و علوی و فاطمی و حسنی و رضوی رو احیا بکنید، انشاءالله خدا به احسن وجه از همه شما بپذیره و ذخیره‌ای برای عالم شما و همه خدماتی که از طریق دوستان، خدمتگزاران، هیئت امنا و دوستانی که دارن انجام میشه از همه و احسن وجه بپذیرد. از سخنرانهای شما، از مبلغین شما، از قاریان شما، از مداحان شما، از خادمان شما، از کسانی که به هر حال توی مسجد دارن خدمت میکنن در تمیزی، در نظافت، در پاکیزگی، در طهارت، در نظم، در انضباط، همه اینها شریفه، همه اینها عزیز. خدایا به احسن وجه از همه اینها قبول بفرما و ذخیره برای عالم قبر قیامت همه ما قرار بده. السلام علی من امر اولاده و عیاله بالنیاحت علیه قبل القتل، قبل وصول القتل الیه. یکی از سلامهایی که ما به امام رضا علیه السلام میدیم همین سلامه. آقا امام رضا علیه السلام وقتی در مدینه تشریف داشتن و دیگه مأمور آمد تا حضرت رو به مرو و خراسان ببره، خب حضرت متوجه هستن دیگه، امامن دیگه، میدونن که چیه. اهل و عیالشون رو جمع کردن، فرزندانشون رو و فامیلاشون رو جمع کردن و به همه فرمودن که بر من گریه کنید. السلام علی من امر اولاده و عیاله بالنیاحت الیه قبل وصول القتل الیه. خب حضرت که هنوز زنده بودن. قربان تو یا امام رضا، یا امام قریب. خب میدونستن در تنهایی هیچ کس نیست، اونگاه که مأمون ملعون تصمیم میگیره که سم به حضرت بخوراند و اون سم اینگونه با بدن مطهرش رفتار کند، خب دیگه کسی نیست، نه فرزندی، نه همسری، نه برادری، نه خواهری، هیچ کس. السلام علی من امر اولاده و عیاله بالنیاحت علیه قبل وصول القتل الی، قبل از اینکه شهادت به سراغ اون حضرت بیاید. تو مدینه رفت کنار قبر مطهر جدش رسول گرامی اسلام و خواست ازش فدا و خدا حافظی کنه. او عاشقانه و مشتاقانه قبر مطهر جدش را بوسید و وداع و خداحافظی کرد که چگونه در مقابل این وضع بتواند تحمل کنه. رفت و این سفر رو به مرو و خراسان انجام شد داد و چه گذشت بر اون امام، چه سختی ها و مشکلاتی رو تحمل کرد. اما یک روز به اباسلط گفت اباسلط مرا به مجلس مأمون دعوت کردن، من میرم، اگر دیدی هنگام بازگشت عبا بر سر کشیدم دیگه با من صحبت نکن، اما دیدی اگر دیدی که عبا بر سر ندارم من حالم طبیعیه. اباسلط نگران مردد در همین درم در منزل رفت آمد میکند، ناگهان دید امام علیه السلام از دور داره میاد ولی عبا بر سر دارد، در رو باز میکند. حضرت فرماید در حجره رو باز کن، در حجره رو باز میکند. حسیری بود چه حسینی است که امام رضا علیه السلام میفرماید من میخواهم مثل جدم حسین روی خاک جان به جان آفرین تسلیم کنم. عبا سل در خانه رو ببند، دیگه به احدی راه نده. عبا سل نگران و ترسد، همینطور که نگرانی دارد ناگهان میبیند جوانی وارد منزل میشود، عرض میکند که این در بسته است، شما از کی هستید، از کجا آمده اید؟ من جوادم، فرزند امام رضایم، از مدینه به مرو آمدم تا با پدرم امام رضا خداحافظی کنم. در اتاق رو باز می کند، چون امام را طبق اعتقادات و باور امامیه و شیعه امام رو باید امام تجهیز کند، کفن کند، غسل کند، کفن کند و به خاک بسپارد. همین جاست که امام رضا علیه السلام ناگهان جوانش رو در آغوش میگیرد، او را که فراغش برایش بسیار سخت و ناگوار بود، دستش در دست او و وصایا را انجام میدهد. اما به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، این بدن پاره پاره و سچاک بی سر در سرزمین کربلا، آقا امام سجاد علیه السلام برای به خاک سپردن می آید، می بیند عده‌ای اطراف این بدنها متحیرند، ناراحتند، نمی دونند، نمی شناسند. حضرت فرمود نه، نگران نباشید، من همه رو می شناسم، تک تک اینها را، شما فقط منو کمک کنید، من اینها رو به خاک بسپارم. اما وقتی نوبت به بدن مطهر ابی عبدالله رسید، به بنی الاسد گفت بنی اسد شما دست به این بدن نزنید، این بدن حجت خداست، این بدن فرزند زهراست، این بدن فرزند رسول الله است، شما فقط یه حسیری، یه بوریایی تهیه کنید برای من بیارید، با من کسانی هستند که کمک کنند. حسیری فراهم کردند. این بدن کیه یا رسول ابن رسول الله؟ این بدن حجت خداست، این بدن حسین زهراست. بدن رو آقا امام سجاد علیه السلام قطعه قطعه این بدن رو در حسیر گذاشت، وارد قبر شد، اما دیدن خاک نمی ریزد، از قبر اومدن بیرون دیدن این طرف و اون طرف می نگرد، ناگهان خم شدن، انگشت حضرت که بریده بود را بر این بدن ملحق کردند، بیرون آمدند، بر این بدن خاک ریختند و با انگشت مبارک نوشتند هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، این قبر حسین است که با لبان تشنه او را به خاک سپردند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. از مدعای استفاده میکنیم، بهره مند میشیم، ان شاء الله که در این مصیبت شهادت آقا امام رضا همه و همه ماجوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.